مراقبت از جانبازان رو به جان و دل خریدن و پرستاران شب و روز آنان شدن. فکر میکنم دور از فرهنگ نباشه این همسران جانبازی که به حفظ این آثار پرداختن. موضوعی که عزیزمون به ما گفتن موضوع حجاب بود. حجاب در واقع میتونیم بگیم که یا همون ویله که پرده است در انگلیسیه و لفافی که خود کنترلی باشه. اگه که مشکلی نداره ما راجع به این موضوع صحبتی داشته باشیم.
همین سوال که کردم به خاطر همین بود که ما وقتی که درباره حجاب یا هر کدوم از موضوعات فرهنگی صحبت میکنیم بله بفهم.
خب شما خودتون فرمودین که رفتارهای ما تو جامعه به هنجار و نابهنجار هستن. خب فکر نمی کنیم که حجاب و عفاف نابهنجار باشه. بله. در واقع یک حریم و مدار تمایز یافته است که رفتارهای بهنجار رو برای ما تعریف میکنه. صفتی حجاب و عفاف که برای مرد و زن حیا رو به دنبال میاره و در واقع پاسداری میکنه از جایگاه انسان. روح و روان ما رو صیقل میده، پاکسازی میکنه، تطهیر میده از آلودگی ها، ناباسامانی های اخلاقی، چون جامعه ما اون عرفش و اون فرهنگش بر پایه اخلاق گذارده شده. خانواده و اجتماع باعث میشه که یه فرهنگی متجلی بشه که ما در اون فرهنگ به یه سری هنجارها و ناهنجاریها برسیم، که در واقع اگه ناهنجاری باشه که باعث میشه که ما از اون جایگاه انسانی در واقع نزول پیدا کنیم. خب اینجا من به عنوان یک بانو و یک خانم از بانوی محجبه به عنوان یک کهربایی اسم بردم که میتونه استعدادها رو شکوفا کنه، کارایی رو تو جامعه بالا ببره و در واقع از آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های جنسی مخصوصا مبرا کنه. علم روانشناسی میگه که این باعث میشه که شما به سلامت و بهزیستی روان برسید، چون فرد زمانی که حجابش رو حفظ میکنه متوجه این موضوع میشه که توانمندی هایی رو داره، بر خودش و بر اطرافیانش و محیطش میتونه تأثیر بذاره و اون فرهنگی که تشکیل شده از هنجارها، ناهنجاریها، رفتارهای مشکل ساز، آسیب ساز و رفتارهای سالم رو شکل بده. خب تو این فرهنگ ما یه خانواده شکل گرفته. اگه ما بخوایم اون مدار خانواده رو که واحدی زیستی در واقع پایه گذار فرهنگ ماست، جامعه واقعا به اون وابسته است و شکل میگیره، جایگاه بسیار مهمی رو داره. تو فرهنگ دینی که ما پایه اساس فرهنگمون دینه دیگه، خداوند اولین واحد توحیدی روی زمین رو در واقع خانواده معرفی میکنه. همینجوری که تو سوره بقره میفرماید خون و لباس لکم و انتم لباسون لهن. خب شما همسران رو بیشتر اینجا تاکید داره که مایه شأن و منزلت و آبرو حیثیت هستی. خب این حیثیت ما کجا شکل گرفته؟ چجوری شکل گرفته؟ زنی که مثل خاک مطهر پاکی و نجابت داره، زنی که زمین مادره، به وجود آورنده است، در واقع هر گل و هر درختی در اون میتونه خوب رشد کنه. ولی خب خدای نکرده اگه به خاطر رفتارهای نابهنجار این خاک آلوده بشه، دیگه ما فکر کنیم چی تو این زمین رشد میکنه. زمینی که بستر توحیدی بشه، بخواد استعدادهای بچه ها و خانواده رو رشد بده و یه جامعه سالم رو به دنبال داشته باشه، تا اون زنی که خدای نکرده خاک آلوده باشه، ما به اون آرامشه نخواهیم رسید. چرا؟ چون سواره دل نشدیم هنوز و پیاده نفس. ما هنوز رو نفسمون داریم کار میکنیم. ما میتونیم از دین به عنوان یک سپر دفاعی در واقع مقاوم کمک بگیریم در رعایت حریم حجاب و عفاف. فقط تو کشور من نیست، فقط جایی نیست که من دارم زندگی میکنم، هر جایی من یه حریم و یه مرزی باید برای خودم تو علم روانشناسی ما داریم دیگه. اگه مرزا و قوانین تعریف نشن، به هر حال جامعه به سمت نابهنجاری و فروریختگی خواهد رسید. ما میتونیم با همین حفظ حجابه بانوان عزیزمون سخت رویی رو تجربه کنن. سخت رویی رو خود شما عزیزان میدونید، در واقع آدم مثل آهنی که در کوره فولاد میشه و آب دیده میشه بار میاد، هدف داره، اهل چالشه، کنترل داره، میدونه که استرسورهایی که روزمره باهاش مواجهه رو میتونه تغییر بده، بر اونا میتونه تأثیر بذاره و از اونا میتونه تأثیر بگیره. خب اینجا میرسیم به نوجوانای عزیزمون. زمانی که من مادر، من خواهر و من الگو کاری برای این نوجوانا نکرده باشم، همونطور که بندورا میگه، ما بیشتر انتخاب هامون، بیشتر اون رفتارهایی که یاد میگیریم مشاهده‌ایه و از دیگران یاد میگیریم. این نوجوانی که تو سن انتخاب و الگو برداریه، زمانی که یه الگوی خوب نداشته باشه، الگوی اون میشه کیا؟ هنرپیشه ها، کارهای فنی، هنری، تصویر، ژست های خاص. متاسفانه وسط متاسفانه که میبینیم سلبریتی های ما و حالا فیلم های بیرون از اینجا هم رفتارهایی انجام میدن که باعث میشه روی نوجوان من تأثیر بذاره و تأثیر درستی رو این نمیذاره و خارج از اون عرف من، خارج از اون فرهنگ من که برای من به عنوان یک کشور دینی و مسلمان تعریف شده حجاب و یه حریمی گذاشته شده، یه محفلی گذاشته شده و من قبول کردم که اینجا زندگی کنم با این آرمانا. میدونیم که در طول تاریخ هر کشوری که خواستن تسخیر کنن، از بین ببرن، از تو بهش نفوذ کردن، به بانوانش حمله کردن، سعی کردن میل و فساد جنسی رو در اونجا گسترش بدن. همین باعث شده که کانون گرم خانواده از هم بپاشه. اندلس رو که میدونیم دیگه، یه نماد بود و هممون دیدیم و میدونیم. پس بنابراین دور از نظر نیست که آدم به این فکر کنه که خدایی نکرده ممکنه برای منم همین اتفاق افتاده باشه و مراقب سیستم خانوادم باشم، چون این عزیزای دل، همین دخترای الان ما مادر خواهند شد و آینده این کشور رو به هر حال شکل میدن. خب نداشتن حجاب و عفاف از نظر روانشناسی میتونه تو جامعه منو ناامن کنه. ببینید تو دانشگاه، محل کارم، من با استراپا و نگرانی های زیادی مواجه میشم، نمیتونم روی کارم تمرکز داشته باشم. حالا اگه به عنوان یه دانشجو، اگه به عنوان یه استاد، نمیتونم روی کاریو که به محول شده در واقع تمرکز کنم و روزمره با استرس هایی درگیرم. به سمت کلینیک های زیبایی میرم، به سمت مدهایی میرم که مدام طی روز حواسم به این هست که خب دارم مورد توجه قرار میگیرم یا نه، دیگران دارن منو میبینن، مدام در حال ارزیابی کردن خودش. خب این استرسی رو برای من به وجود میاره که سبب میشه من دچار بیماری های روانی، دچار استراب بشم، دچار افسردگی بشم. و چون خیلی از عزیزا، همسران، دختران و برحال مادران گرانقدر، عزت نفسی رو که تو بچگی تو ما شکل دادن خیلی کافی ازش برخوردار نیستن، چون میدونیم که عزت نفس تو سالهای اولیه زندگی با امر و نهی های والدین آسیب میبینه، نمیتونن حضور موفقی تو جامعه داشته باشن، یا اینکه به سمت افسردگی گوشه‌گیری میگن، یا اینکه دچار درگیری این روز به این کلینیک و اون روز به اون کلینیک مراجعه کنن. و در نهایت میبینیم دختران زیبای ما همشون ماسکه شدن، ما حالت چهرهشون رو نه میدونیم میخنده، نه میدونیم ناراحت میشه، نه میدونیم غمگینه، نه میدونیم اخ کرده، شاده، و اینکه دارن شبیه هم میشن و این برای من اصلا خوب نیست، همه آدم ها شبیه هم شدن. اگه بخوایم حجاب و در واقع از نظر اخلاقی بدونیم، میدونیم که جایگاه خیلی والایی داره، جایگاه فضیلت اخلاقیه، لازمه تکامل جامعه و رشد و شقاوت کشورها میشه. تحکیم خانواده در واقع میتونه کاهش خیانت، ناامنی، امنیت فردی و اجتماعی و تو جامعه چه غربی، شرقی، دینی و غیر دینی در واقع بالا ببره. میتونه در واقع بی‌هویتی و خدای نکرده بی‌بندوباری پیامدهای مخربی رو به دنبال داشته باشه. خیلی از عزیزا، ما خانوما زحمت کشیدیم سالیان سال و کاخهایی رو ساختیم که سرشار از آمال و آرزوهاییه که به هر حال برای خودمون داشتیم و متاسفانه این بی‌بندوباری میاد و انگار با من غریبه هست و میبره تمام این آمال و آرزوی منو و کاخ منو فرو میریزه. پس این از نظر فرهنگی و جامعه شناسی خیلی آسیب داره میزنه و من باید برای این حتما فکری کرده باشم.
متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم از شما، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید، ممنون از همراهیتون. آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم به شما.
سلامت باشید.
متشکرم.
متشکرم.
بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
در امان خدا. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.
7:10 متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو و سپاس ویژه از دوستانی که برامون پیامک میفرستن در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میکنن. همین صحبتمون با سرکار خانم دکامی بازخوردهای زیادی رو داشته، چند پیامک مشخصا در برای صحبتهای ایشون داشتیم، حتما در فواصل برنامه بهش خواهیم پرداخت. 3035 حتما پیامک بفرستید به ما. میهمان ارجمند ما جناب دکتر عبداللهی، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مدارس و نوسازی. سلام، صبح بخیر قربان.
سلام عرض میکنم صبح شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو بخیر باشه، در خدمتم.
متشکرم. اول تشکر کنم که دعوت ما رو قبول کردید. دوستانی که قبول دعوت میکنن میان برای پاسخگویی درباره سوالاتی که توی جامعه یا ابهاماتی که وجود داره یا سوالاتی که از طرف شنوندگان مطرح میشه، این نشون میده که یک اهتمامی برای هم آگاهی سازی وجود داره، هم یک اطمینان خاطری از عمل کرد. میخوایم با شما اینو در میان بگذاریم، صحبتهایی که انجام شده در روزهای اخیر، حالا هم تفسیرهایی که از صحبتهای جناب دکتر کاظمی گرفته شده یا آمار و ارقامی که خبرگزاری‌ها رسانه‌های مختلف پیش پرداختن درباره مدارسی که میتونن چالش نظام آموزشی باشن، مدارسی که به صورت رسمی اون فیزیک و اون ساختمان رو ندارند. حالا علل اطلاق بهش مدارس کانکسی میگن، مدارس کپری میگن، فرقی نمیکنه. میخواد درباره این مدارس با شما صحبت بکنیم، اهتمامی که توی دولت جدید برای برطرف کردنش وجود داره.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت فراهم شدم تو که فرمودید برای شفاف سازی و طرح برخی از مسائل و موضوعاتی که پیرامون در واقع فضاهای آموزشی در کشور وجود داره. ببینید، موضوع مربوط به ساماندهی فضاهای آموزشی که از کیفیت لازم برخوردار نیستن، به عنوان یکی از سیاست‌های محوری است که هم در سند و تحول بنیادین آموزش پرورش، هم در برنامه زیر نظام تامین فضا به عنوان یکی از سیاست‌ها و محورهای کلیدی بهش پرداخته شده. در واقع پرداختن به مباحثی مثل مدارس کانکسی یا در یک دهه گذشته جمع‌آوری و ساماندهی مدارس کپری، رویکرد اصلیش بحث کیفیت بخشی به فضاهای آموزشی بوده. در واقع دو تا پایه اصلی ما در حوزه فضاهای آموزشی داریم که زمانی به سمت ساماندهی یه موضوعی در فیزیک و کالبد مدرسه میریم با دو تا رویکرد کار اتفاق میفته. یکی بحث ایمنسازی است. ایمنسازی به مفهوم این که فیزیک و کالبد امکان در واقع پایایی و پایداری لازم رو برای اینکه سرپناه و یک مکانی برای دانش آموزان باشن را نداشته باشه، و دوم اینه که کیفیت لازم. بخش اول تقریبا خط قرمز آموز پرورش هست، یعنی جاهایی که اون پایداری لازم را نداشته باشن حتما نسبت به در واقع تعطیلی اونها و جایگزینی اونها اقدام میشه و برنامه ریزی های لازم برای ساماندهی و تأمین فضای مورد نیاز دانش آموزان عزیزمون صورت میگیره. اما در مورد مدارس کانکسی، خب به خاطر مبارکتون باشه، در یک زمانی به دلیل کمبود فضای آموزشی در کشور و یا عدم دسترسی مناسب به فضاهای مورد نیاز برای اینکه یک فضای در واقع جایگزین مناسب و از طرفی امکان عدم بردن مثلا مصالح و بحثی از این دست داشته، خب ناچاران از کانکس به عنوان یک فضای پیش ساخته و فضای جایگزین در تأمین فضای آموزشی استفاده شده. به مرور زمان و به در واقع دسترسی هایی که فراهم شده، در حال حاضر این موضوع به عنوان یکی از سیاست های محوری در وزارت آموزش پرورش تلقی شده که بریم به سمت و سوی این که جاهایی اگر امکان پذیر هست که این جایگزینی صورت بگیره، ساماندهی مدارس کانکسی رو به عنوان یک سیاست در دستور کار قرار بدیم. خوشبختانه یک سال اندی است که این کار در دستور کار قرار گرفته و منابع اون هم از محل منابع دولتی و در کنار اون بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه هم مساعدت مالی و فنی تو این قالب داشتن و کار خوشبختانه روی روالی قرار گرفته و این ساماندهی در دستور کار ادارات کل نوسازی مدارس استانها قرار گرفته و کار انشالله در روال خودش داره دنبال میشه. همین الانی هم که من خدمت جناب عالی دارم صحبت میکنم، 7-8 از استانهامون رو برخط خدمت سرکارم عرض کردم به صورت ویدیو کنفرانس خدمتشون هستیم که پیشرفت فیزیکی این پروژه رو دنبال بکنیم و بتونیم انشالله جایگزینی های لازم رو توی مدارس کانکسی انجام بدیم و یه فضای با کیفیت تری رو خدمتون که عرض کنم در اختیار دانش آموزان عزیزمون قرار بدیم.
ما الان آماری داریم از مدارس کانکسیمون؟
آره، ببینید از منظر آماری برنامه‌ای که الان وزارت آموزش پرورش روش متمرکز شده ساماندهی مدارس کانکسی مستقل هست. من خواهش میکنم به این عبارت ها دقت بشه. وقتی از مدارس کانکسی مستقل میگیم یعنی مدرسه کد فضایی که دارن و فضای آموزشی فقط کانکسه، یعنی ما یک ساختمان آموزشی الان نداریم که کمبود فضای آموزشی باعث شده باشه یک کانکس بهش الحاق بکنیم. در برنامه آموزش پرورش فعلا اونجاهایی که 10 دانش آموز و بیشتر دارن در نقاط شهری و روستایی که بیشترشون مناطق روستایی محروم و حاشیه شهرها هستن، 10 دانش آموز اگر بیشتر داشته باشن و فضا مستقل باشه و کالبدی جدای از در واقع این فضای معمول مدرسه‌ای که ما و شما میشناسیم مستقل داشته باشه، این در سبد در واقع ساماندهی قرار گرفته. حدود 1000-1003 تا مدرسه کانکسی در کشور با این مشخصاتی که عرض میکنم شناسایی شد، نقشه مشخصات فنی و
یه بار دیگه بفرمایید. 1003
حدود 1000 تا مدرسه کانکسی
که مستقلن.
مستقله، بله.
بالای اون کانکس مدرسه محسوب میشه.
دقیقاً، احسنت. یعنی اون کانکس یک فضای آموزشی با کد فضای مدرسه است، نه کد فضای کلاس. ببینید این تفاوته. ما در آموز پرورش
یعنی اصطلاح فقهی صیغه مدرسه برش جاری شده.
احسنت بر شما. یعنی ببین ما ساماندهی کلاس های کانکسی در دستور کارمون نیست، ساماندهی مدارس کانکسی در دستور کارمون. البته این به مفهوم این نیست که ما به سمت اون هم نخواهیم رفت، این به مفهوم اینه که ما یک اولویتی رو تشخیص دادیم الان حسب نیازامون، حسب در واقع منابعمون، حسب در واقع برنامه‌ریزی‌های آمایشی که تو مجموعه وزارت آموزش پرورش وجود داشته، سمت و سوی و جهتگیری آموزش پرورش به سمت ساماندهی مدارس کانکسی است. ان شاءالله اگر منابع تامین بشه و در واقع برنامه‌ریزی هم صورت بگیره که ان شاءالله در دستور کار خواهد بود، در گام‌های بعدی میریم به سمت اینکه جاهایی که تراکم جمعیت دانش آموزی بالا هست و ناچار شدیم به جای کلاس معمول از خدمت جناب عالی که عرض کنم فضای کانکس استفاده کنم، اونم ساماندهی کنم. من همینجا از این فرصت اجازه میخوام استفاده بکنم و این نکته رو عرض بکنم که ما در واقع برنامه اخیری که دولت بهش پرداخته، خب اهتمام دارید، در خبرها هم اومد که خود آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم یک توجه ویژه‌ای به حوزه عدالت آموزشی داشتن و اتفاقا دو تا برنامه جدی که به صورت ویژه خودشون وقت گذاشتن تحت قالب نهضت محرومیت از عدالت فضای آموزشی ورود کردن و الان هم اهتمام دارن بهش. یکی بحث مدارس سنگیست، یکی دست مدارس کانکسیست که عرض کردم کانکسی ها رو رو اتمامشون، سنگی ها هم رو برنامه ریزیشون داره در مجموعه وزارت آموزش پرورش کار میشه که انشالله بتونیم یه مسیر مناسبتری رو انشالله پیش رو ببریم.
من چرا تعداد پرسیدم؟ چون ما آبان 1402 یه مصاحبه با دکتر خان محمدی داشتیم.
بله،
هنوز هستن دکتر؟
بله بله، در خدمتتون.
هنوز میخوام ببینم هنوز ایشون مسئول هستن با دکتر خان محمدی داشتیم که ایشون فرموده بودن 1073 مدرسه کانکسی داریم.
بله بله.
که از این تعداد 363 تا جایگزین شدن، 710 تا مونده.
همینطوره.
خب اگر 710 تا مونده باشه طبق آمار 1402، الان شما میفهمید 1003 تا داریم.
حالا عرض میکنم دلیل این تغییرات چیه. ببینید ما تو پروسه و فرایندی که برای اجرای این کار داشتیم، برخی از جاها امکان در واقع تأمین زمین برامون میسر نشده. خب این به معنای این نیست که از سبب نوسازی مدارس این موضوع خارج شده. ببینید مقامات محلی خود آموزش پرورش ابتدا باید زمین اون خدمت رو کرد کنم، مکانی که کانکس برداشته میشه و به جاش مدرسه ساخته میشه رو تأمین بکنیم. یه جاهایی توی این فرایند اجراییمون امکان انتقال در واقع برخی از مصالح وجود نداشته توی این فرصت و فضایی که وجود داشته. یه تعدادی از این فضاهامون هم جمعیت دانش آموزیشون از 10 تا کمتر شده. ببینید ما الان برای در واقع جایگزینی مدارس خب یک هزینه دولت داره میده، نباید به سمت سوی این بریم که یه جایی مدرسه بسازیم، یه فضای فیزیکی ساخته بشه با یک هزینه نسبتاً زیاد، مثلا 1.5 میلیارد تومان هزینه بکنیم، تعداد جمعیت دانش آموزیشش روز به روز کمتر بشه. این باعث میشه که ما مدرسه رو بسازیم و در یک مدت مثلا 2-3 سال آینده ما دیگه دانش آموز اونجا نداشته باشیم. دلیل این تغییر آمار نسبت به اون،
خب اینه که نمیشه دست رو دست گذاشت تا تکلیفمون روشن بشه. همون جوری که ما توی آموزش عالی دانشگاه های اتفاق افتاد، ما توی اون اوج فرزند آوری جامعه در دهه 60 مدارس سه شیفته رو خوب داشتیم، اومدیم مدرسه ایجاد کردیم، الان میبینیم یه سری مدارس دیگه کاربرد ندارن. دانشگاه ها همینطور، یک سری واحد های دانشگاه آزاد، پیام نور، حتی دانشگاه های سراسری توی یک سری شهرستان ها و شهرها و استان، مراکز استان یا غیر استان، مراکز استان اومدن ایجاد شدن، الان دیگه استفاده ندارن به خاطر اینکه اون حجم و اون استقبال و اون تقاضا برای دانشگاه دیگه وجود نداره. به ما به خاطر این موضوع که پیش بینی میکنیم در آینده ممکنه دیگه بلا اثر و بلا کاربرد باشه که نمیتونیم فعلا کاری نکنیم. ولی سوال من دقیقا این نکته بود که ما توی آماری که 1402 شنیدیم این بود که ما 710 تا کانکس داریم، مدرسه کانکسی داریم و تا 1402 این کانکس ها برچیده میشه. این رو میخواستم بپرسم که چجوری این
ببینید برنامه ابتدایی آموزش پرورش برنامه 2 ساله بوده.
بله.
ما قرارمون بر این بود که تو حدود 2 سال تا 2.5 سال در واقع پروژه مدارس کانکسی رو با همون مشخصات فنی که خدمت شما گفتم برای ده دانش آموز بریم به سمت ساماندهش. حالا این نکته ای که جناب عالی هم میفرمایید به عنوان یک جمله معترضی که واردم هست به این که آیا ما باید به قول جناب عالی دست رو دست بزنیم.
خب من چون می‌خواستم بپرسم که الان این شما فرمودید که 1003 تا داریم، خب بعد ما یک زمانی هم مشخص کنیم با کمک خیرین، با کمک ستاد اجرایی، با کمک فرق نمی‌کنه، به یک مدیریت بین بخشی که با راهبری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی هست مشخصاً ما قرار از نقطه آ به نقطه ب بریم. این نقطه به ما زمانش کی هست؟ به خاطر این پرسیدم، چون ما 1402 هم داشتیم، قرار است تا پایان 1402 مدارس کانکسی برچیده بشن.
آره عرض کردم. ببینید من داشتم به این بخش اول سوال جناب عالی پاسخ میدادم که ما در واقع به این مجموعه اقدامی که داره اتفاق میفته به مفهوم کنار گذاشتن مسئله نیست.
بله.
یعنی مسئله روی میز آموزش پرورش هست و این رو هم اهتمام داریم بهش برداریم. خب دولت هم یه ورود جدیدتری به این مسئله داشته در حال حاضر، ولی نکته و در واقع دغدغه ما توی فرایند اجرای این کار این بود که اگر قرار هست یه جای این کار رو انجام بدیم باید زمینه ها و بسترهای اون موضوع رو بتونیم به هر ترتیبی فراهم بکنیم.
طبیعتا
از کردن یه جایی که مثلا مسئله زمین ما داریم یا زمین دارای معارض داریم امکان اجراش نداره، ولی این به معنای این نیست که ما اون رو از رو میزمون برداشتیم. اون تفاوتی که در این دو بخش آماری که جناب عالی هم بهش اشاره کردید وجود داره، اون تعداد مدارسی است که تو این قاعدن، اما هدف گذاری همون هدف گذاری 1073 است. ان شاء الله که ما بتونیم مسائل کلیدی مربوط به این موضوع رو، دیرگورایی که تو این کار وجود داره رو بتونیم رفع و جو بکنیم و بتونیم ان شاء الله قاعده ای رو بذاریم که کار به نظم مکتوب دنبال بشه. من ذکر این نکته هم ضروری میدونم که ما در فرایند کارمون ممکنه جاهایی هم داشته باشیم که کانکس مستقل داشته باشن، جمعیت دانش آموزیشون کمتر باشه، بیان بالاتر از این عدد قرار بگیرن. خب حتما توی فرایند اهتمام خواهد شد به انجام موضوع، به خاطر همین ما هیچ وقت عبارت حذف مدارس کانکسی در روزات آموز پرورش به کار نبردیم. گفتیم داریم ساماندهی میکنیم. تو گام نخست یه عددی رو هدف گذاری کردیم. این هدف گذاری رو انشالله کمک میکنیم با همکاری و مشارکت شرکامون از روی میز آموز پرورش برمیداریم. گام های بعدی هم در فرایند اگر ادارات کل آموز پرورش مردم خود در واقع عزیزانمون اعلامی بفرمایند که فرایندها به چه سمت و سویی انشالله اون رو هم در دستور کار قرار بدیم. این به معنای این نیست که امروز این پروسه مدارس کانکسی رو ما قیچی میکنیم میذاریم کنار میگیم تمام شد. نه خیر، این مدارس عرض کردم با رویکرد کیفیت بخشی حتما در دستور کار وزارت آموزش و پرورش خواهند بود. جاهایی که مستقل باشن و بالای 10 دانش آموز رو حتی اگر زمان این دو سالندی که عرض کردم از موضوع هم پیش رفته باشه و به نتیجه نرسیده باشیم اون هم انشالله در دستور کار قرار خواهیم داد و جمع‌آوری خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم.
سه تا پیامک مشخصا درباره این زمین‌های معارضی که فرمودید فرستادن، من ترجمهش کنم. آقای فیاض، آقای افشار، آقای موهبتی اگه درست خونده باشم، بله، نوشتن که فرمایش های دکتر صحیح، اما اینکه ما توی خیلی از نقاطی که مدارس کانکسی داریم جاهایی هستن که من خیلی شکستش رو بگم، خیلی جاهایی هستن که بیابان هست یا فضای باز هست، اونجا چجوری با صحبت از تعارض یا معارض مواجه هستیم؟ این نکته رو برای من راستش سوال بود. مثلا تو شهر بزرگی مثل تهران تو فرق میکنه، شهرهای بزرگ تهران، البرز، استانهای تهران، البرز، فارس، اصفهان، شیراز فرق نمی‌کنه. توی اینها اگه بخوایم مدرسه ایجاد کنیم بعد ما مشکل زمین داریم، اما اونجایی که مدرسه کانکسی دایر هست در بیابان خدا آمدن و کانکسی گذاشتن.
خب، اجازه بدید اینو اینطوری پاسخ بدیم. ببینید، ما وقتی کانکس می‌ذاریم یه جایی کانکس با کوچک با یک وسیله قابل جابجایی است. دقت می‌کنید؟ یعنی اون زمین می‌تونه امروز مال عبداللهی باشه، مال یه مال هر کسی دیگری. کانکس گذاشته میشه، امروز هم اگر کسی بیاد بگه این زمین من رو کانکس رو جا به جا بکنید، کانکس رو به جای دیگه، این امکان وجود داره، کانکس رو ور میدارن میبرن جای دیگه مستقل میکنن. اما در مورد مدارسی که میخواد ساخته بشه، ما یک قاعده در وزارت آموزش و پرورش داریم که وقتی ملکی میخواد ساخته بشه عرصه اون باید مالکیتش دقیقا مشخص باشه.
100%
و ما نمیتونیم ملک آموزش پرورش رو هزینه اعتبار دولتی رو ببریم توی زمینی در واقع هزینه بکنیم که مالکیت اون مشخص نباشه. این قاعده عام به در نوسازی مدارس، یعنی ما تمام
مدارس
الان در مورد همین فضایی هم که در واقع مدارس کانکسی داریم که حالا دوستانم نکته داشتن پیرامونش، تلاش بر این شده که جاهایی در واقع این فضا بره ساخته بشه،
بله،
که از کردم اون قاعده عام جاری باشه. از ببینید، من میخوام این موضوع به این ترتیب در واقع جنبندی بکنم که اگر جایی پروژه اجرا نشده به دلایلی که عرض کردم، این پروژه از رو میز ما برداشته نشده، رفتیم به سمت این که مسئلهش رو حل بکنیم. دقت میکنید؟ حالا دوستان هم میگن زمین معارضه یا در واقع زمین ممکنه وجود نداشته باشه، ولی اون قید مالکیت رو از من بپذیرید به عنوان قاعده عام. دو، این رو هم بپذیریم که ما داریم میریم به سمت این که انشالله کمک بکنیم که اون مسائل حقوقی و اداری مربوط به موضوع حل و فصل بکنیم، از این ورم مسائل فنی اجرایی و اعتباریش رو در واقع خود سازمان نوسازی متکفل اجراش هست که بتونیم در خدمت جناب عالی و همکاران عزیز
باشیم. متشکرم جناب دکتر عبداللهی، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مدرسه.
منم از شما ممنونم که این فرصت فراهم کردید برای که گفتگوی خوب شکل بگیره و در خدمتتون باشیم.
صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدار. حضرت عالی، خدا
مبارک. خدا عزیزم، خدا حافظ.
توی همین موضوع وقتی صحبت میکنیم، همجور که عرض کردم، پیامک های متعدد متفاوتی به دست ما رسیده. عرض کردم آقای فیاض، آقای افشار، آقای موهبتی اون پیامو فرستادن درباره اون موضوع. آقای تفتی عزیز نوشتن ایجاد محدودیت بودجه برای موضوعات عمرانی، فرهنگی و هر موضوع لازم دیگر با وجود هزاران همت نقدینگی موجود برای من شهروند قابل فهم و ادراک نیست. اگر ممکنه برای امثال ما روشن و توضیح بفرمایید. حتما جناب تفتی عزیز، حتما اتفاقو باید با مسئولان یا از کمیسیون اقتصادی یا از کمیسیون برنامه بودجه یا دوستان کارشناسای ارشد اقتصادیمون حتما این سوال شما رو در میون خواهیم گذاشت که هر وقت با موضوعی مواجه میشیم چطور هست که اشاره میکنن به محدودیت بودجه و کمبود بودجه. دیروز هم بارها راجع به این موضوع صحبت شد، حتما این سوال رو خواهیم پرسید. متشکرم از پیامکتون. بریم سراغ خودرو و گران فروشی خودرو. جناب آقای دکتر حدادی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب حدادی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم.
صبح حضرت عالی بخیر، متشکرم.
عرض سلام و ادب و